على أعضائهم أجمعين. خراسي ونش دارين خصابة يان شوت يك تعريف خصابون فرمودان خصام یا اخراج عنصرین هست و یا رز و کوبیدن اونها. به این دوم وجا هم گفته میشه. در 23 نوح بیان شد. دو گفتیم بحث در این خصام در دو مقام هست. یک این که خصام عیب است یا عیب نیست، دو این که موجب خیار هست یا نیست. در 26 نوح بیان شد. سه در مقام اول که خصام عیب هست یا نیست دو قول بود. یک عیب هست، این قول مختار مشهور بود. دو عیب نیست، این قول مختار شیخ طوسی بود، از آقایون زمان ما هم آیت الله سیستانی حفظه الله اختیار کردن، ولی مختار خود بنده قول اول شد که عیب هست طبعا للمشهور. در 26 نوح بیان شد. چهار در این که خصام موجب خیار هست یا نیست، قبل از عقد اگر باشه که یقینا موجب خیار هست، اما بعد از عقد سه قول بود. یک موجب خیار هست مطلقا، دو موجب خیار نیست مطلقا، سه تفصیل بین قبل از مقاربت و بعد، اگر قابل باشد موجب خیار هست، اگر بعد باشد نیست. در 28 نوح بیان شد. پنج گفتیم که اغرب به نظر خود بنده قول دوم است که موجب خیار نیست طبعا شرایع و جواهر، در همون 26 28 نوح بیان شد. هفت حاصل امر این شد که مختار خود بنده در این دو مقام این شد که خصام عیب است و موجب خیار است اگر قبل از عقد باشد، و موجب خیار نیست اگر بعد از عقد باشد، در همون 28 نوح بیان شد. و اما الانان، یکی از عیبه هایی که در مرد هست که محل کلام بود و محل کلام هست که موجب خیار هست یا نیست، اننه شرایع می فرماید ول انن مرزون تضعف معه القوه، عن نشر العضوه بحيث يعجز عن العلاج. ويفسخ به وإن تجدد بعد العقد، لكن بشرط أن لا يتأ زوجته ولا غيرها، فلو وطأها ولو مرة ثم أن أو أمكنه رتح غيرها مع عنانه عنها، لم يثبت لها الخيار على الأزهار، وكذا لو وطأها دبرا وأن قبولا. این بیان شرایع، تمام بیان شرایع بین هنن مثل همین فرمایش شرایع است. جامع المقاصد جلد 13 صفحه 228 عبارت متن اینه که و اما الانه فهو مرضون یعجز معه عن العلاج، جواهر هم جلد 30 صفحه 324 با اندک اختلافی در الفاظ همینجور معنا میکنن. خب در این عبارتی که آقایون تقریبا در مضمون همشون موافقن، در واقع دو امر بیان شده، هم در شرایع هم در بقیه. امر اول تعریف انان هست، فرمودن والعنان مرضون تضعف معه القوه، این تعریفش بود. عنان یه مرضی است که کسی که مبتلا شد قادر بر مقاربت نیست. امر دوم اینی که آیا سبب فسخ نکاح می شود؟ زوجه می تواند این نکاح رو فسخ کند در وقت شرایط خاصه ای یا نه؟ و یفسخ بهی و ان تجدد بعد العقد، اشاره به این امر دوم. اما تعریف این انن، جامع المقاصد جلد 13 صفحه 229 می فرماید العنین کسکین من لا یعت النساء عجزن ولا یریدهن. انین در بعد سکین به مردی میگویند که که قادر بر مقاربت با زن نیست. به این جمعه میگیم انین. بعد به اینجا میرسن و الاسم الانه به زمه، اسم مسئلش انه به زمه این. و حقیقت الانه انها مرضون یعجز الرجل معه عن العلاج. تنین که همون مرد مبتلا به این مرض بود، آنه هم همون مرضی است که این مرد مبتلا شده. این جامع المقاصد. لسان العرب هم جلد 9 صفحه 439 در همین ماده انه به اصطلاح. انین رو همین جور معنا می کند که جامع المقاصد معنا کرد. ناد ایشون یک دو مطلب اضافه می کند و اون اینه که و هو، یعنی اون انین، و هو فعیلون به معنا مفعول، مثل خریج، کمان که خریج بر وزن فعیل به معنای مبیع خارج شده. انین هم در واقع معنای مفعول اون مبتلا به این مرض. این یه مطلبی که ایشون اضافه میکنن مرتبه آخرین که مثلا و امرأتون انینه، و امرأتون انینه لا تريد الرجال ولا تشتهيهم. ایشون میگن انین در زنم ممکن باشه، زنی که مایل نیست شوهر بگیرد و اشتهایی به جنس مخالف ندارد، اینم بشه انین. پس مردی که اشتها ندارد میگیم انین، زنی که اشتها میگیم انینه. از هر دو بالاخره ممکن داره این مرض باشه. مثل خیلی از زنهای حال که دارن بگه انینه هستن. در هر صورت این که تعریف معنی لغوی انین و انینه و اینها بود، و من اون چه از جامع المقاصد و جواهر استفاده میشه، جامع المقاصد صفحه 229 جواهر صفحه 324. از عبارات این دو بزرگوار استفاده میشه که در این که قنه به قول آقوی مرض هست و عیب هست، فرق نمی کنه که منشأ این عیب، این انین شدن، منشأش مرض باشد که واقعا چون مریضه این صورت در آمده، یا سحر یک جادوگر باشه. حالا یه جادوگری هم تو سابقا میگفتن که مثلا این دامادی که داماد شده و میگفتن پشت در موندن، راست اینجوری تعبیر میکردن، این مثل جادوش کردن، دنبال دعا میگشتن که یک دعایی بگیرن که این سرش باطل کنن. میگن فرق نمو کنه که بالاخره کسی که نتونه مقاربت کنه به خاطر مرض باشه یا به خاطر سحر باشه. عبارت جواهر اینه. بله؟
جادوگر
باید چکار؟ جادوگر باید بگه علای حاله؟ بله بسیار خوب. عبارت جواهر اینه که بل لا یبعد، بل لا یبعد اندراج و ماکان انسهرن نایب و اندراج و ماکان ان سهرن موضوعن او حکمن کما فی کشف اللسان و غیره. میگن بعید نیست که بدیم اونجاییم که عدم قدرت بر اثر سحر باشد، یا موضوعا بگیم داخل در انینا که هم خودش انینا در واقع، یا حکمن که اگرچه انین کسی است که به خاطر مرض دچار این مشکل بشه، ولی از نظر حکمش اگر به خاطر جادو و سحر هم باشه حکمش یکی است. پس بعید نیست که اون وقتی که این گرفتاری به خاطر سحر هم باشد، همون احکام انین واقعی درباره این هم باشه، همون کشف اللسان فرموده و غیر کشف اللسان. بعد جواهر میگوید که ولعله المراد، شاید همین که ان سهرن هم اگر باشد حکمش همین حکم انین واقعی است، اراده شده از بعض از روایات آتیه من بعض النصوص الآتیه المشتمله على اخذت زوجه به زم. بعضی روایات هست که میگن اگر زوج اخذه شد با ضم همزه، اون وقت مراد به اون اخذه همین سحر و جادوگری است. لعله المراد من بعض النصوص الآتیه المشتمله على اخذت الزوج به ضم التي هي حالا ماقیل رقیتون کسه، این اخزه رقیهی هست مثل سهر. رقیه میگن همون جادوگری به اصطلاح، همون چشمبندی به قول بعضی آقایون. در بعضی از روایات کلمه اخزه هست که معناش اینه، و بعید نیست که اون روایت هم ناظر به همینه که اگر با سحرم بود حکمش حکم همون انین واقعی است. وقت مراد به این روایتی دیشون اشاره میکنن، شاید نظرشون به این حدیث شریفه که عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اخذ عن امراته فلا يقدر على اتيانها فقال اذا لم يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها. این حدیث شریف در وسائل جلد 21 صفحه 230 باب 14 از ابواب عیوب و تدلیس حدیث 3 به مرتبه همین حدیث شریف. از امام صادق نقل می کند که انه سؤال حضرت سؤال شد ان رجل اخذ عن امرته فلا یقدر على اتیانها، اخذ شد از ناحیه زن خودش و بعد از این اخذ از ناحیه امرأه لا یقدر على اتیانها، دیگه قدرت بر مقاربت نداره. زن کاری کرد، دعایی کرد و دعایی گرفت از جادوگران که شوهرش دچار این مشکل شد. سوال، حالا چه بکنه این شخص؟ فقال، حضرت فرمود اذا لم یقدر علی اتیان غیرها من النساء فلا یمسکها، اگر قادر نیست که نه با خود این زن مقاربت بکنه نه با غیر این زن، اگر اینجوری است که این زن رو نباید نگه بداره الا به رضاها به ذالک، مگر خود زن راضی بشه. و این دیگه بالاخره اگر زن راضی نبود دیگه مردی برای زن نیست و طلاق شده یا عقد فسخ کنن. و امکان یقدر علی غیرها، اما اگر این مرد قادر هست با غیر این زن مقاربت کنه ولی با این زن مقاربت نمیشه به خاطر هر جهت، و امکان یقدر علی غیرها فلا بأس به امساکها، می تواند این زن را نگه بداره و می تواند که طلاق بده. خب اینجا رجوعین اخذ فرمود، کلمه اخذ داشت که در اونجا هم تعبیر به اخذ شد. اون وقت عرض کنم که مراد به اون رقیه‌ای که در روایت بود و ایشونم به اصطلاح در کلام جواهرم بود، مراد به رقیه هم در سها می فرماید که التأخیذ سحر او رقیتان لا تستطیع الرجل معها من اتیان امرأته، تأخیذ کمون اقسم از ماده تأخیذه، خودش یک نخوسر یا رقعه ای هست که کسی که دچار این شد قادر بر مقاربت نیست. لسان العرب هم جلد اول صفحه 84 اینجور مرا می کند و تأخیز ان تحتال المرأة به حیل فی من زوجها من جناع غیرها و ذالک نوع من السحر، تأخیز یک قسم از سحره که بعضی از زنها شوهرشون کاری میکنن که با غیر خودشون نمیتونن مقاربت بکنن، یک همچه به اصطلاح کلکی میزنن، اون وقت بگیم میگن تأخیز. پس اخذ و تأخیذ و رقیه همش در واقع انواعی از این سحر هستن. حاصل مطلب اینه که نتیجه این شد که این اونیه به اصطلاح ممکنم منشأش مرض باشه، ممکنم است که منشأش همین سحر و جادو و دعایی باشد که توسط خود زن یا غیر زن انجام بشه و مرد قابل بر مقاربت نیست. اینم باید اون سابقه حالا دیگه رسم نیست، اون سال اولی که ما مشهد بودیم من در شبای احیا بود، کی بود یادم نیست، این مشهد گوهرشاد ما آمدیم دیم پر از خانم ها هستن، اصلا پر از زن هم تو مشهد گوهرشاد، در شب زارن 27 ماه رمضان بود، شب در غیر مشهد من دیدم شب 27 ماه رمضان این مشهد گفت پر از خانم هاست و بعضی چرخ آوردن، بعضی مشغول خیاطی هن و تو هم مشهد، و بعضی هم این چادر شال یا پیراهنش قفلی زدن. اولین کسی که وارد میشه از کنار رد میشد که دیرش میدن میگه قفل باز کن، اینا رمز چی هن؟ گفتن خب اینا خیاطی میکنن با ما، ولی اینم معنیش اینه که این زن شوهری براش پیدا نمیشه، میگن ما دعا کردن ما قفل کردن این کلید میدن بازش کن که این دعا باطل بشه و براش شوهری پیدا بشه. و سباق رسم بود اولین مردی که از کنار این زن رد میشد کلید قفل دست این زن بودش، میگن قفل باز کن یه برای چیه برای یک بخت مار بستن و به وسیله بازش کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.